سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 10 شب به وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. در آغاز چند خبر فشرده. وزارت صحت عامه حکومت طالبان از آغاز برنامه تطبیق واکسن پولیو یا فلج کودکان در 5 ولایت جنوبی افغانستان خبر می‌دهد. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان گزارش داده که در این برنامه 4 روزه کودکان زیر 5 سال در کندهار، هلمند، اورزگان، زابل و نیمروز واکسن خواهند شد. گفته شده که 1,700,000 کودک در این کمپاین تحت پوشش قرار خواهند گرفت. در جریان سال 2023، 5 مورد مثبت فلج کودکان در سرتاسر افغانستان ثبت شده. یک سخنگوی حکومت طالبان میگوید که ملا محمد حسن آخوند، سرپرست ریاست الوزرای حکومت طالبان، پس از استراحت و درمان دو ماهه در قندهار به کابل بازگشته و کارش را آغاز کرده است. این اظهارات بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در حال است که حدود دو ماه پیش گزارش شد که مولوی عبدالکبیر، یکی از معاونان حسن آخوند، به عنوان سرپرست جدید ریاست الوزرای کابینه طالبان تعیین شده. اما کریمی در پیامی که صبح امروز به رسانه ها فرستاد گفت که ملا حسن آخوند به اساس فرمان ملا هیبت الله اخوندزاده رهبر طالبان به کابل بازگشته است. بلال کریمی در مورد بیماری ملا حسن آخوند معلومات نداده و این را هم مشخص نکرده که پس از دو ماه استراحت اکنون وضعیت صحی او چگونه است. وزارت خارجه روسیه میگوید که اوکراین امروز به یک پل میان روسیه و کریمیا حمله کرده. به گفته خبرگزاری رویترز، ماریا زاخاروفا، سخنگوی این وزارت، ادعا کرده که حمله از سوی رژیم اوکراین با کمک استخبارات بریتانیا و آمریکا انجام شده. زاخاروفا مدرک برای اثبات ادعایش ارائه نکرده. بخش خبر مرکزی رادیو آزادی نوشته که رفت آمد موترها روی پل متوقف شده و بر اثر این حمله دو تن کشته شدند. منابع مستقل ادعاهای روسیه را تایید نکردند. سخنگوی اردوی اوکراین این ادعای مسکو را اقدام تحریک‌آمیز بالقوه از سوی روسیه توصیف کرده. شبه جزیره کریمیا بخش از اوکراین بود که روسیه در سال 2014 را با خاکش ملحق کرد. و جان کری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور تغییرات اقلیمی، امروز با همتای چینیش در پکن گفتگو کرد. واشنگتن در تلاش برای برقراری مجدد تماس‌ها با چین است که به دلیل تجارت، تایوان و مسائل حقوق بشری دچار تنش شده. با گزارش خبرگزاری شینهوای چین، آقای کری با شی ژینها، همتای چینیش، گفتگوهای مفصل داشته. نخستین بار است که مذاکرات میان آمریکا و چین که هر دو ادعا می شود بیشترین سهم را در آلودگی هوا و محیط زیست دارند، پس از تقریبا 10 سال تأخیر انجام می شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، ملل متحد حکومت طالبان را به افزایش محدودیت بر حقوق و آزادی زنان و دختران متهم کرده. طالبان با وضع محدودیت‌های روزافزون بر بانوان دنبال چی هستند؟
از روزهای اولینه که طالبان وارد افغانستان شدند، محدودیت ها را بر علیه بانوان و دختران که در مکاتب بودند یا فعالیت های اجتماعی داشتند وضع کردند.
رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا میگوید که کشورش باید سفارت خود را در کابل بازگشایی کند. ادعای استادان پوانتون‌ها حکومت طالبان ملاها را در پوانتون‌ها به عنوان رئیس و معاون تعیین کرده. امروز 26 سرطان بود، 50 سال روز تأسیس جمهوریت در افغانستان. اما چرا این روز برای افغانستان مهم است؟
عمر نظام جمهوری کم بود و همه پلان‌هایشان جامعه عمل نپوشید.
در نیمه دوم هم بحث 25 دقیقه دعوت میکنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت حالا 10:04 به وقت افغانستان شد، اینجا رادیو آزادی است. میپردازیم به گزارش‌ها و مطالب خبری. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان، یونما، حکومت طالبان را به افزایش محدودیت بر حقوق و آزادی زنان و دختران متهم کرده. در این گزارش یونما آمده که ممنوعیت کار زنان در دفترهای سازمان ملل متحد از سوی طالبان بر روند کاری این سازمان در افغانستان تاثیر گذاشته. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این گزارش را رد کرده است. بیشتر در این گزارش.
هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما در گزارش وضعیت حقوق بشری افغانستان زیر حاکمیت طالبان را در ماه‌های می و جون بررسی کرده است. در این گزارش که روز دوشنبه نشر شده، به مثال‌های مستند از چگونگی وضعیت حقوق بشر و محدود ساختن حقوق و آزادی زنان پرداخته شده است. یونما در این گزارش از افزایش محدودیت بر حقوق و آزادی‌های زنان از سوی حکومت طالبان انتقاد کرده. گزارش افزوده که طالبان در ماه‌های می و جون به امور مؤسسات غیر دولتی که از سوی زنان اداره می‌شوند مداخله کردند. بر اساس این گزارش، مسئولان ریاست امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان اموال یک مؤسسه زنان را ضبط کرده، اما از مؤسسه و ساحه فعالیت آن در گزارش نام برده نشده است. یونما همچنان نوشته است دو مؤسسه دیگر گزارش دادند که مسئولان ریاست اقتصاد حکومت طالبان در یکی از ولایات به دلیل حضور کارمندان زن جوازهای فعالیت آنها را لغو کردند. لاتوکوب یک زن با چوب در ولایت بامیان و بیرون کردنش از پارک عمومی توسط افراد امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در 19 ماه جون و بازداشت یک قابله برای 5 ساعت از مسیر کارش و تحقیق در مورد کار در مؤسسه غیر دولتی بین المللی از دیگر موارد مستند شده این گزارشند. بر اساس گزارش، طالبان این قابله را برای ممانعت از کار به مرگ تهدید کردند که این کار سبب استعفای این قابله به تاریخ 3 ماه جون شده است. بازداشت دو کارمند زن یک مؤسسه غیر دولتی بین المللی از سوی طالبان از میدان هوایی به جرم سفر بدون محرم در اول ماه می مورد دیگری است که یونما در گزارش تازه‌اش در مورد آنها نوشته است. در این گزارش همچنان گفته شده که محدودیت شدید بالای کار زنان همکار با ملل متحد بالای کار این سازمان تأثیر گذاشته و از تاریخ 5 ماه اپریل سال روان میلادی تا کنون همه کارمندان زن و مرد این سازمان از خانه کار می‌کنند. در این گزارش همچنان تاریخ خور از اجرای حکم قصاص یک مرد 35 ساله با شلیک گلوله و شلاق زدن 6 مرد و یک زن در ولایت کندهار و پروان یاد شده که به جرم زنا و لواطت حکومت طالبان آنان را مجازات کرده است. گزارش می‌افزاید هرچند اعلان این مجازات از سوی حکومت طالبان در شبکه‌های اجتماعی نشر شده بود، اما تماشاچیان تهدید شده بودند که اگر از صحنه مجازات تصویربرداری کنند مجازات خواهند شد. این گزارش یونما به قتل‌های فراقانونی نیز پرداخته و نوشته که در ماه می و جون امسال 5 تن در ولایات ننگرهار، کنر، تخار و سمنگان کشته شدند. یونما به یک مورد قتل یک عضو ارتش نظام پیشین جمهوریت افغانستان در تخار و یک مسئول امنیتی نظام پیشین در سمنگان اشاره کرده که به ادعای این سازمان از سوی افراد طالبان به قتل رسیدند. گزارش می‌افزاید که آزار و اذیت و توقیف اعضای نیروهای امنیتی و دفاعی نظام پیشین از سوی طالبان به اتهام ارتباط با جبهه مقاومت ملی در کابل و پنجشیر جریان دارد. 3 مورد قتل فراقانونی دیگر در ننگرهار و کنر نیز از سوی یونما ثبت شده که به اتهام رابطه با شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش کشته شدند. یونما در گزارشش همچنان از بازداشت خودسرانه خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای از سوی طالبان نیز ابراز نگرانی کرده است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در رشته توییت‌های یافته‌های این گزارش را رد کرده است. در بخشی از توییت سخنگوی حکومت طالبان آمده است که گزارش یونما که از آدرس ملل متحد نشر شده و در آن مایوسی، گلایه‌ها و شکایات ارائه شده است، حقیقت ندارد. طالبان در کنار دیگر محدودیت‌ها بر زنان، کار آنان در سازمان‌های غیردولتی را منع کردند و با وجود نگرانی‌های جهانی ادعا کردند که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام تأمین است.
نگرانی های سازمان ملل متحد که باز حکومت طالبان را به افزایش محدودیت بر حقوق و آزادی زنان و دختران متهم کرده، در گذشته نیز چون این نگرانی ها برجسته ساخته شده. فرشته نگاه با رودابه فروتن فعال امور زنان گفتگو کرده و نخست پرسیده است که طالبان با وضع محدودیت های روزافزون بر بانوان دنبال چی هستند؟
یه چیز واضح هست که از روزهای اولینه که طالبان وارد افغانستان شدند، محدودیت ها را بر علیه بانوان و دختران که در مکاتب بودن یا فعالیت های اجتماعی داشتن وضع کردن. هرچند که با پیام از این می آمدن که ما تغییر کردیم و با پیام عفو عمومی آمدن و همه را باز خواندن تا دوباره به افغانستان برگردن برای کار کردن و همچنین خانم ها و آقایون و همه را دعوت به این کردن که با دولتشان چیزی که خودشان اعتقاد دارن همکاری کنن، اما دیدیم که همه حرفها و قولهایی که داده بودن زیر پای گذاشتن و هیچ تغییری داشت نامده. چیزی که واضح و مبرهن است برای همه ما ایست که طالب در برابر حضور زنها و دخترها در جامعه مشکل کلان داره و به هیچ عنوان حاضر نیست که این موضوع را بپذیره.
رودو بجانی، یکی از شرایط عمده برای به رسمیت شناختن حکومت سرپرست طالبان سوی جامعه جهانی هم رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران است. چرا طالبان تا هنوز این شرط برآورده نکردند؟
خب من فکر میکنم یکی از دلایلی که اینها به این شرط پابند نیستن و اصلا بهش اهمیت نمیدن ایست که خب وقتی کمک های هفته وار و ماهانه سازمان های جهانی هنوز ادامه داشته باشه و اونا کمک مالی خود دریافت کنن، نیاز به این ندارن که بخواین بعضی از شرایط پابند باشن. سازمان ملل میفهمه که به هفته وار یا ماهانه بسته های کمک مالی رو برشان روان میکنه و حتی اونها رو تهدید کردن که اگر همکاران سازمان ملل در افغانستان نتونن آزادانه به کار برن این کمک های مالی قطع میشه، اما این اتفاق نیفتاد. اونها از درون خانه همچنان دارن کار میکنن و کمک های مالی ادامه داره. برای طالبان مشکل اقتصادی مهم است که او را ندارن به خاطر که تامین میشن از طرف جامعه جهانی، پس چه دلیلی برشان میتونه وجود داشته باشه که همچنان بخواین به این مسائل پایبند باشن؟
رودابه جان، اگه محدودیت ها به همین گونه ادامه بیابه، سرنوشت زنای افغان شما چگونه میبینین؟ پیامدش چی خواد بود؟
خب ببینین پیامدش، خب ما یک نسل بی سواد و یک نسل افراطی را پیش روی خواهیم داشت. به خاطر از این که وقتی مجبور شوند که در خانه بمانند و به ازدواج های اجباری وادار شوند، از اونا چیز دیگه باقی نخواهد ماند. اونا وقتی نتونن در جامعه وارد جامعه شوند و نقش مثبتی را اجرا کنند و بتانند که یک در تعلیم و تربیت فرزندان خود کوشا باشند و تحت فشار یک حکومت افراطی و تندرو باشند، و طب معلوم است که آینده اجتماعی افغانستان و همچنین آینده سیاسی افغانستان روشن نخواهد بود.
رودابه فروتن، فعال امور زنان، با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا میگوید که کشورش باید سفارت خود را در کابل بازگشایی و با طالبان گفتگو کند. توبیاس الیوت نوشته که از طالبان خوشش نمی‌آید، اما آنها باید برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، تروریسم و مهاجرت‌های گروهی افغان‌ها با حکومت طالبان همکاری کنند. تحلیلگران چه می‌گویند؟ جزئیاتش در گزارش.
در حالی که بریتانیا حکومت طالبان را به رسمیت نمی‌شناسد، توبیاس الوود رئیس کمیته دفاعی پارلمان این کشور از حکومتش خواست تا سفارت بریتانیا را در کابل بازگشایی کند. او که اخیراً به افغانستان رفته، در مقاله اش که به روز یکشنبه در روزنامه تلگراف نشر شده نوشته که شاهد پیشرفت واقعی بوده و معتقد است که اکنون زمان آغاز گفتگو با طالبان است. در این مقاله به نقل از توبیاس الوود آمده که برادرش از سوی تندروان کشته شده، اما او بدون آن که از محل کشته شدن برادرش بنویسد افزوده که طالبان را خوش ندارد. با این وجود تاکید کرده که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر، تروریسم و مهاجرت های جمعی افغان ها، آنها باید با حکومت فعلی طالبان همکاری کنند. الوود در این مقاله همچنان به دستاوردهای حکومت طالبان اشاره کرده و نوشته که افغانستان در حال حاضر بسیار کشور امن است، فساد اداری، کشت و قاچاق مواد مخدر در آن کاهش یافته و به گفته او رفت آمد آزادانه مردم به مناطق مختلف در داخل افغانستان افزایش یافته است. اما توبیاس الوود در کنار وضعیت بد اقتصادی افغان‌ها به محدودیت‌های شدید طالبان بر دختران و زنان افغان نیز اشاره کرده، گفته که نزدیک به 9 میلیون کودک افغان به مکتب نمی‌روند، اما به گفته او تنها راه کمک به آینده بهتر افغان‌ها تعامل با طالبان است. رئیس کمیته دفاعی پارلمان بریتانیا همچنان گفته که برای بهبود وضعیت در افغانستان غربی ها باید یک استراتژی عملی نیز ایجاد کنند. اما اسحاق قدمر، آگاه سیاسی، میگوید که جامعه جهانی نمیخواهد در چنین شرایط و با توجه به عملکردهای طالبان با حکومت آنان تعامل داشته باشد.
زمینه تعامل بین المللی مساعد نیست، زیرا طالبان حقوق بشر را رعایت نمی کنند. طالبان آموزش زنان را ممنوع ساخته و محدودیت های زیادی را بر آنان وضع کرده. من در حال حاضر فکر نمی کنم که جهانیان آماده و این باشند که طالبان را به رسمیت بشناسند، اما اینها قدم هایی است که هر کشور کوشش می کند در یک مقطع زمانی از طالبان به نفع خود استفاده کند.
نزدیک به 2 سال از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان می گذرد، اما هیچ کشوری تا کنون حکومت آنان را به رسمیت نشناخته است. حکومت طالبان بارها در مورد تعامل با جامعه جهانی سخن زده، اما شرایط پیشنهادی جامعه جهانی برای آغاز تعامل که شامل احترام به حقوق افغانها به ویژه حقوق زنان، ایجاد حکومت همشمول و مبارزه قاطعانه با تروریسم است نپذیرفته است.
برنامه خبری رادیو آزادی. 10:15 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شما را از استادان پوهنتون‌ها ادعا می‌کنند که اخیراً حکومت طالبان ملاها را در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی به عنوان رئیس و معاون تعیین کرده. با گفته آنها طالبان خلاف قانون تحصیلات عالی افراد خودشان را به عنوان رئیسان در پوهنتون‌ها در ولایت‌های خوست، کندهار و مؤسسات تحصیلات عالی در ولایت‌های میدان و وردک و نیمروز گماشتند. طالبان در این مورد چیزی نگفتند. جزئیات در این گزارش.
برخی از استادان فعلی و قبلی پوهنتون‌های دولتی در صحبت با رادیو آزادی ادعا کردند که اخیراً برخی از رئیسان، معاونین و دیگر کارمندان اداری پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلی از سوی وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان از وظایفشان برکنار شده و با گفته آنها به جای این افراد طالبان افراد خود را و ملاها را مقرر کردند. به اساس ادعای این استادان، مولوی شاه عاصم در پوهنتون کندهار و مولوی محمد یعقوب حقانی در پوهنتون خوست به عنوان رئیس تعیین شده و به همین گونه مولوی شفیع الله حقانی در مؤسسه تحصیلی میدان وردک، مولوی محمد صدیق کمال در ولایت نیمروز و مولوی شیر احمد عباس در پکتیکا در مؤسسه تحصیلات عالی به عنوان رئیس تعیین شدند. این استادان به همین گونه ادعا میکنند که اکثر معاونین بخش مالی و اداری پوهنتون‌ها افراد مربوط به طالبان هستند و به گفته آنها در بخش‌های دیگر علمی هم کسان پیشتاز شدند که با طالبان نزدیکی دارند. محمد قیوم سیال یکی از استادان پیشین پوهنتون پکتیا که یک سال قبل برای ادامه تحصیلاتش به فرانسه رفته است ادعا میکند که طالبان از اول تلاش میکردند که افراد خودشان را از هر راه ممکن داخل پوهنتون ها سازند.
وی ډیر زیات تغییرات راوړل. هغه وخت
زمانی که من در پوهنتون بودم آنها بسیار تغییرات را آوردند. در پوهنتون کسانی را مشخص میکردند که هم فکرشان بود. آنها را با استادی، آمریت های دیپارتمنت ها، معاونیت و ریاست پوهنتون ها آوردند.
استاد جانداد جهانی، استاد پیشین پوهنتون دولتی که پس از حاکمیت طالبان به جرمنی رفته، میگوید که طالبان در اوایل تعهد کردند که تنها در بسای سیاسی تغییرات می آورند و با بسای مسلکی و اکادمیک کار ندارند. اما با گفته وی حالا در بیشتر بسای مسلکی هم افراد خود را مقرر کردند. وی افزود:
هر چمره سیده توانه گیده اخبال هر قدر که می توانند تلاش میکنند افراد خودشان را جا بجا کنند. مشکل اصلی در غیر مسلکی بودن است و اینها افراد غیر مسلکی و بسواد را بیشتر در بسهای استراتژیک و اکادمیک جا بجا کنند، کسانی که حتی از مکاتب فارغ نشده اند.
استاد حامد عبیدی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی در نظام پیشین جمهوریت، هم میپذیرد که طالبان در رهبری پوهنتون‌های دولتی تغییرات زیاد آوردند و افراد خود را تعیین کردند. اما با باور وی این تعیینات در روند آموزش و نهادهای اکادمیک تاثیر منفی خواهد گذاشت.
پوهنتون ریاست یو مهم است او کیدا
ریاست پوهنتون یک چوکی مهم است. بدون یک شخصیت اکادمیک بسیار دشوار است که یک اداره اکادمیک مدیریت شود. این بزرگترین جفا خواهد بود که افراد مسلکی و استاد کارآگاه از وظیفه برکنار شوند و به جای آنها کسانی به عنوان رئیس پوهنتون تعیین شوند که به مسائل اکادمیک نمیفهمند.
در ماده 23 قانون تحصیلات عالی ملکی افغانستان که حالا هم از آن کار گرفته می شود گفته شده است که رئیسان پوهنتون ها باید از میان استادانی که رتبه های علمیشان پوهان، پوهندوی و پوهنمل باشد تعیین شوند. از ضیاءالله هاشمی، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی پرسیدم: چرا حکومت طالبان افرادی را به عنوان رؤسای پوهنتون ها و مؤسسات تحصیلی عالی می گمارند که به اساس شرایط قانون تحصیلات عالی برابر نیستند؟ اما او با پرسش رادیو آزادی در این باره پاسخ نداد. طالبان پس از اعلام حکومت سرپرستشان که در تمام کابینه شاملها بودند و نسبت به آن انتقادهای گسترده وجود داشت، گفته بودند که این تعیینات تنها در بسای سیاسی شده است و در بخش‌های مسلکی کارمندان نظام پیشین با کارشان ادامه خواهند داد. اما حالا که نزدیک به 2 سال از حکومت آنها می‌گذرد، هر از گاهی این ادعا مطرح می‌شود که افراد مسلکی هم از پست‌هایشان برکنار می‌شوند و طالبان به جای آنها افرادی را می‌گمارند که در جنگ‌های 20 سال گذشته همراهشان بودند و یا از آنها حمایت می‌کردند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
امروز 26 سرطان بود. 50 سال روز تأسیس جمهوریت در افغانستان. 50 سال پیش محمد داود، سیاستمدار و عضو سرشناس خاندان سلطنتی، با کمک افسران جوان رژیم شاهی را سرنگون و نخستین نظام جمهوری را در تاریخ افغانستان تأسیس کرد. از نظر کارشناسان این تحول سرنوشت چندین نسل را رقم زد و زمینه ساز تحولات بعدی در افغانستان شد. سلطان محمد سرور گزارش مفصل در این مورد تهیه کرده.
50 سال قبل از امروز در شب تابستانی 26 سرطان محمد داود خان پسر کاکای محمد ظاهر شاه پادشاه وقت افغانستان با چند تن از افسران جوان اردوی افغانستان رژیم شاهی را سرنگون ساخت و اولین جمهوریت را در افغانستان تأسیس کرد. صبحگاه 26 سرطان رادیو کابل نشرات عادی خود را قطع نموده و نشر مارش‌های نظامی پرداخت و مردم را به شنیدن سخنرانی محمد داود خان که در کابل و فرانسه تحصیل کرده بود دعوت کرد. قاضی ابراهیم شهاب 76 ساله که آن زمان در کابل وظیفه داشت چشم دید خود را از آن روز چنین حکایت می کند.
صدای فایر بود، صدای کدام جای چشم دید برخورد شد، هیچ چیز نبود. و مثل روایت یک بود روز وای هر کس مصروف هم زندگی نرمال خود بدن. من خودم ها که شبه که ساعت تقریبا 6:30 چی شدم می خواستم رادیو را بگیرم. رادیو به صورت عموم ساعت 6 صبح شروع می شد. در این وقت چی شد دیدیم که رادیو صحبت یا گپ چیزی نیست، صرف یک موزیک است می چلد. با ساعت 7:20 بود که موزیک قطع شد و داود خان آمد و اولین بیانیه خود ایراد کرد.
پادشاه وقت محمد ظاهر شاه در سفر خارجی در روم پایتخت ایتالیا بود و امور مهم دولتی را پسر کاکای وی سردار ولی سرپرستی می کرد. افسران طرفدار داود خان در یک حرکت برخاسا ارکان مهم ملکی و نظامی دولت را خلع قدرت کرده نظر بند ساختند. سردار محمد داود خان بعد از پیروزی در اولین بیانیه خود به مردم گفت که این حرکت به هدف اصلاحات و جلوگیری از رشد جریانات ارتجایی را اندازی شده است. وی گفت که دموکراسی در نظام شاهی به یک سیستم طبقاتی فاسد تبدیل شده بود. او جمهوریت را موافق با روحیه حقیقی اسلام دانسته بر حاکمیت ملی تاکید کرد.
باید به اطلاع شما برسانم که دیگر این نظام از بین رفت و نظام جدیدی که عبارت از نظام جمهوریت است و با روحیه حقیقی اسلام موافق است جاگزین آن کردید. رفقای من و من از صمیم قلب این اولین جمهوریت افغانستان عزیز را به شما تبریک میگویم و آن را برای سعادت سرفرازی افغانستان و ملت افغانستان مسعود و میمون میخوام.
محمد داود خان اولین رئیس جمهور افغانستان که در آغاز متمایل به نظام سوسیالیستی بود در شرایط جنگ سرد کشورهای دور و همسایه را نیز اطمینان داد. وی گفت که افغانستان سیاست بی‌طرفی و عدم انسلاک در پیمان‌های نظامی را دنبال خواهد کرد. دکتر حسن شرق، سید عبدالاله، پاچاگل وفادار، فیض محمد و نعمت الله پژواک از اعضای بارز اولین کابینه جمهوریت پنداشته می‌شوند. محمد داود خان در سالهای اول جمهوریت با سرعت روی پلانهای انکشافی 5 ساله که در دوران صدارت تقریباً 10 سالش طرح‌ریزی شده بود تمرکز کرد. حتی پروژه های بزرگ مانند بند سلما، کمال خان و دیگر پروژه ها که در سالهای اخیر تکمیل شد در آن زمان طراحی گردید. اما اینکه آیا اصلاحات براندازی نظام پابرجای شاهی را ایجاب می کرد و اهداف جمهوری خواهان تا چه حد برآورده شد و عوامل اصلی این حرکت چی بود موضوعات قابل بحث است. جنرال ضیاء مجید اولین قماندان گارد ریاست جمهوری که در این تحول دست داشت و از مؤسسان جمهوریت پنداشته می شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که هدف تغییرات عمیق و بنیادی بود. دولت شاهی به گفته وی پوسیده شده بود و هیچ کار انجام نمی شد. وی بدون اینکه از کدام کشور نام ببرد می افزاید که نظام جمهوری با مخالفت همسایه ها و قدرت های جهان روبرو گردید.
اما حیف است که عمر نظام جمهوری کم بود و همه پلانهایشان جامعه عمل نپوشید و همسایه ها یک در همسایه های ما که در مخالفت شدید به افغانستان و مردم افغانستان بودن و به شمول قدرت های بزرگی که به دشمنی قرار داشتن متاسفانه که برای تخریب نظام جمهوری دست به کار شدن و مرحوم داود خان شهید و نظام جمهوری از هم پاشید.
ولی حمید صدیق سفیر سابق افغانستان در برلین از حامیان شاه فقید محمد ظاهر شاه در اظهارات خود به رادیو آزادی حرکت 26 سرطان را یک اشتباه بزرگ جبران ناپذیر تاریخی عنوان کرد. وی با ابراز احترام به شخصیت سردار محمد داود خان اما گفت که سقوط نظام شاهی که چندین صد سال سابقه داشت و با در نظر داشت شرایط منطقه و جهان گام به گام پیش می رفت به نفع مردم و مملکت افغانستان تمام نشد. وی دهه قانون اساسی را یکی از بهترین دوره های افغانستان می داند.
وی یک جفایی بود که تا به امروز شما می بینید که افغانستان هیچ به حال نمه. سیستمی که در افغانستان در او زمان جاری بود، خصوصا دهه قانون اساسی، یکی از بهترین دوره های افغانستان بود که آهسته آهسته به طرف درست و به شکلی که مردم افغانستان را می خواست روان بود.
بسیاری از کارشناسان به این باورند که کودتای 26 سرطان زمینه ساز تغییرات بعدی در افغانستان شد. برخی افسرانی که در این تحول دست داشتند در براندازی نظام نو تأسیس جمهوری و رژیم های بعدی سهم گرفتند. پوهان نصرالله استانگزی، استاد سابق حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، به این باور است که کودتای 26 سرطان سرآغاز جنگ قدرت در افغانستان شد. آقای استانگزی میگوید که در نتیجه این کودتا نظام شاهی عنعنوی در تاریخ معاصر افغانستان که در سال 1747 میلادی توسط احمدشاه دورانی تأسیس شده بود سقوط کرد و افغانستان وارد یک مرحله جدید زندگی تحت نظام جمهوری گردید. این کودتا به گفته آقای استانگزی با آرمانهای ترقی خواهانه سردار محمد داود آغاز اما سپس درگیر اختلافات درونی شد.
اولی که یک نظام شاهی مشروطه در نتیجه یک کودتای نظامی ها سقوط میکنه که او هم عناصر مختلف و متعدد با افکار متعدد بخصوص با افکار چپ وارد صحنه میشه و دموکراسی افغانستان که در نتیجه دو دوری دموکراسی دوران اعلیحضرت ضیاء شاه شکل گرفته بود نقطه پایان میگذاره که متاسفانه تا امروز هم دموکراسی اعاده شدن نتانست، با وجودی که در 20 سال جمهوری اسلامی هم اقدامات برای صورت گرفت، اما متاسفانه هم روند طبیعی را که در عصر شاهی گرفته بود او را به خود نگرفت.
آقای استانگزی می افزاید که با تأسیس جمهوریت یک نظام نیمه مستبد روی کار آمد.
متقابلا یک حکومت نیمه دیکتاتور روی کار آمد که خودش هم دو مرحله داشت. در مرحله اول طبیعتا برخی از اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک حزب چپی و متمایل به مارکسیسم لنینیسم بود به صحنه آمدن، یک مرحله. و مرحله دو مرحله بود که داود خان خواست که با ساختن یک حزب جدا عناصر چپ از حکومتش پاک کنه و تمایلات پیدا بکنه به طرف غرب.
سالهای 1970 قرن 20 اوج رویارویی جنگ سرد میان دو قطب جهان اتحاد شوروی سابق و غرب به رهبری آمریکا بود. جنگ در ویتنام جریان داشت. آمریکا و شوروی سخت تلاش می‌کردند که از نفوذ طرف مقابل خصوصا در نزدیکی سرحدات خود جلوگیری کنند. خاطره بحران موشکی سال 1962 در کیوبا که امکان داشت منجر به جنگ هسته‌ای شود در اذهان سیاستمداران جهان زنده بود. دو دهه پیش از تحول 26 سرطان افسران جوان اردوی مصر به رهبری جنرال نجیب در سال 1952 در یک حرکت مشابه ملک فاروق پادشاه وقت مصر را خلع کردند که سپس جمال عبدالناصر یکی از این افسران قدرت را در دست گرفت و با ملی‌گرایی و تمایل به سوسیالیسم چون یک رهبر کاریزماتیک وارد عرصه سیاست مصر و منطقه شد و از افغانستان نیز دیدن کرد. کشورهای منطقه و جهان به تدریج از تسلط استعمار خارج می شدند. در شبه قاره هند سالیان پیش از تحول 26 سرطان دو دولت هند و پاکستان با نظامهای جمهوری تأسیس شده بود. در لیبیا، یمن، شام و عراق هم جنبشهای جمهوری خواهی در اقتدار بودند یا مبارزه می کردند. جمهوری خواهان رژیمهای سلطنتی را وابسته می دانستند. بادهای موافق جمهوری خواهی در منطقه با تندی می وزید. ناظران میگویند بعید نیست که حرکت جمهوری خواهی به رهبری داوود خان از تحولات منطقه الهام گرفته باشد. اما بعد از اعلان جمهوریت در افغانستان، طور که آقای استانگزی اشاره کرد، فضای سیاسی در این کشور محدود ساخته شد. احزاب سیاسی چه راستگرا و چه چپی دیگر مانند دهه دموکراسی زمان شاهی در افغانستان آزادانه فعالیت نداشتند. رئیس جمهور داوود خان عزم داشت کشور را توسط نظام تک حزبی رهبری کند و در صدد محدود ساختن نفوذ جریان چپ و اسلامگرایان برآمد و افکار آنها را وارداتی خواند. او همچنین تلاش کرد که روابط با شوروی وقت را محدود سازد و مناسبات با کشورهای اسلامی را تقویت بخشد. محمد داود خان در سالیان اخیر زمامداری خود یک سفر ناموفق به مسکو داشت، همچنین از مصر، عربستان سعودی، ایران و پاکستان که در آن زمان هم پیمانان آمریکا بودند بازدید کرد و وعده‌های کمک فراوان با وی صورت گرفت، اما کودتای ثور سال 1357 با وی مجال نداد.